در حالی که بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی از کندی اینترنت شکایت می‌کند، وزیر ارتباطات می‌گوید سرعت اینترنت بیشتر هم شده است. با تلف شدن یک یوز آسیایی دیگر در هفته گذشته، حسین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی، میگوید طی 10 سال اخیر وضعیت یوزهای آسیایی در ایران به حالت فوق‌العاده بحرانی درآمده. و حقوق نجومی نمایندگان مجلس دوباره جنجال برانگیز شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، بخش خصوصی با انتقاد از کندی اینترنت از وزیر ارتباطات گفتند بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی خواهان زیرساخت، یعنی اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر است. از آن سو عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، سرعت اینترنت فعلی را بدون مشکل و فیلتر اینترنت را اتفاق عادی می‌داند. در همین زمینه با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، گفتگو کردم و از او از تأثیر اختلال و کندی سرعت اینترنت روی کارکرد بخش خصوصی پرسیدم.
اینترنت چیز بومی نیست، نه برای ایران، برای هیچ کجای دنیا. بنابراین شما اگه بخواین همه چیز رو محدود بکنین به اون چیزی که به شکل بومی در داخل یک جغرافیای خاص مثلا ایران داره به وجود میاد، عملا کسایی که دارن بر اساس قواعد اینترنت کار میکنن، منظورم قواعد فنیش هست، پروتکل ها هستش، کار میکنن دوچار مشکل میشن و اعتراضی هم که به وزیر میکنن از همین زاویه است. منتها وزیر اساسا چون اعتقادی به اینترنت نداره، اینترنت رو به عنوان یک سرویس، شما اگه ایشون و بقیه مقاماتو ببینین همیشه میگن اینترنت سرویسی هست برای شبکه ملی اطلاعات. بنابراین اون چیزی که اساسا تو بخش خصوصی جامعه مدنی وقتی صحبت میکنن میگن اینترنت، مقامات ایران و از جمله آقای وزیر وقتی میگن اینترنت، دارن راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنن و دلیل واکنش بسیار، نمیدونم واقعا چه اسمی روش بذارم، آقای وزیر این هستش که ایشون دارن از شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنن ولی کسب و کارها، جامعه مدنی، افرادی که با اینترنت سر و کار دارن، شهروندان، دارن از یک شبکه جهانی به نام اینترنت صحبت میکنن، نه یک چیزی که به عنوان یک سرویس، به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات یا اون اینترنت داخلی یا اینترنت ملی یا هر چیز اسمشو بذاریم داره استفاده میشه.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در حاشیه بازدید نمایشگاه الکام در پاسخ به انتقادات از وجود اختلالات در اینترنت ایران گفته که ما اختلالی نداریم و سرعت اینترنت هم حتی 100 مگابایت بر ثانیه بیشتر شده و ما به گذشته بر نمی گردیم. اگر سرعت اینترنت خوبه، چرا دولت کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رو مأمور کرده تا علت کندی اینترنت رو بررسی بکنن و اساساً همین بخش خصوصی اینقدر مشکل دارن با کندی اینترنت؟
شما وقتی دارید روی اینترنت کار میکنید، چاره ای ندارین جز اینکه از این پروتکل های فنی که در تمام دنیا پذیرفته شده هست استفاده بکنید. وقتی به خاطر فیلترینگ میان پروتکل های امنیتی شبکه رو مثل SSL TLS یا چیزهای از این دست رو توش اختلال ایجاد میکنن، وقتی به خاطر مبارزه با فیلترینگ، حالا چیزی که اونا بهش میگن مبارزه با فیلترینگ، میان انواع و اقسام پورت ها و IP ها و منابع جهانی و زیرساخت های اینترنت رو توش اختلال به وجود میارن، ناخودآگاه این رو زندگی شما هم اثر داره. شمایی که یک وبسایت درست میکنی، میخوای یک محصولی رو بفروشی، میخوای یک خدماتی رو ارائه بدی، داری به هر حال از همون ساختار استفاده میکنی، ساختاری که در تمام دنیا هست، اما تو ایران دارن باهاش این اختلالا رو به وجود میارن. در نتیجه کسب و کار مردم، زندگی عادی مردم دچار مشکل میشه و با همین اعتراضهای روبرو میشیم که شاهدش بودیم. اما ایشون اساسا اعتقادی به اینترنت نداره. درست میگه، یعنی حرفش درسته که سرعت افزایش پیدا کرده، اما نه سرعت اینترنت به معنای شبکه جهانی اینترنت. سرعت شبکه ملی اطلاعات افزایش پیدا کرده، سرعت اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، نه اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت. اون کارگروهی هم که در واقع دولت دستور تشکیلش داده، من تصورم این هستش که فکر میکنم این صرفا یک حرکت رسانه‌ای هستش که فقط میخوام بگن ما این صدای اعتراض رو شنیدیم و یک کاری میخوایم بکنیم و در عمل هیچ خروجی نه نخواهد داشت. دلیلش هم این هستش که شما اگر مثلا به همین لایحه برنامه توسعه هفتم نگاه بکنید، چیزی که دولت مصوبش کرده، مجلس مصوبش کرده، داره میره اجرا بشه، مثلا شما اگه به ماده 19 این لایحه نگاه بکنید، به صراحت توش در مورد کاهش پهنای باند بین‌المللی اینترنت صحبت شده. بنابراین شما نمیتونید قوانین رو تصویب بکنید که دارید به شبکه جهانی اینترنت آسیب وارد میکنید، دارین باعث کاهش سرعت میشین، دارین باعث خرابی و اختلال میشید ماده 19 همونطور که خدمتتون عرض کردم، و از طرف دیگه ادعا بکنید ما یه کارگروه درست میکنیم برام بررسی بکنن. چه چیزی رو میخوام بررسی کنن؟ آقای رئیس جمهور که چنین دستوری میده، اولین کاری که باید بکنه امضای خودش رو بعد از پای برنامه توسعه هفتم برداره، ماده 19 رو لغوش بکنه. موارد دیگه‌ای که تو برنامه توسعه وجود داره، مثل اینکه تاکید شده که شبکه‌های سرویس‌های داخلی باید داده‌های خودشون رو در اختیار دولت قرار بدن، این مانیتورینگ، این به نوعی میشه گفت جاسوسی گسترده‌ای که میخوان انجام بدن، اول باید اینا رو حذف بکنن و بعد صحبت از این بکنن که حالا ما بریم تحقیق کنیم ببینیم مشکل از کجاست. نمیشه شما این قوانین رو تصویب کنید، امضاتون رو بذارید پاش و بعد بیاین بخواید شوآف بکنید، بگید خب حالا ما میخوام بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، این یک بازی رسانه‌ای بیش نیست.
گفتگویی شنیدید با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت. انتشار تصاویر ضرب و شتم چند هوادار تیم فوتبال استقلال تهران توسط هانی خمانه‌دار، معروف به هانی کرده، که رسانه‌های ایران او را فردی سابقه دار و شرور می‌نامند، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. رابطه نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با گروه‌هایی که اراذل او باش نامیده می‌شوند در 14 گذشته همواره مورد بحث بوده و استفاده ابزاری از آنان در کارهایی که مقامات حکومتی قصد ندارند مسئولیت اون رو بر عهده بگیرند همیشه مطرح بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
محمد یزدی که آذر 99 مرد، رئیس خبرگان، یکی از روحانیونی بود که در دو دهه آخر بسیار تندرو هم بود، مؤتلف اصلی علی خامنه ای بود. قبل از مرگش کتاب خاطراتش رو منتشر میکنه. توی کتاب خاطراتش یک شخصیت جایگاه کلیدی داره به نام حاج غلام. اونجا توضیح میده، میگه حاج غلام شخصی قوی و تنومند بود که خیلی ازش میترسیدند، سرش درد میکرد برای کارهای بزن بهادری. و بعد عین عبارتش رو میخونم، میگه هر وقت هر جایی به بنبست کشیده میشد و تکلیف احساس میکردیم به حاج غلام متوسل میشد. تو این خاطراتش توضیح میده موقعی که مسئله حزب خلق مسلمان و درگیری آیت الله شهید مداری و خمینی اتفاق افتاد، این میگه من در کمتر حاج غلامو صدا زدم، در کمتر از نیم ساعتم حاج غلام و نوچه‌هاش افتادن به جان خلق مسلمان ها، زدند و بستند و گرفتند و به قول خودش سرکوب کردند. این داستان روایتی از فعالیت سیاسی و منازعه سیاسی به سبک روحانیون هست. روحانیونی که از ملی شدن صنعت نفت به رهبری آیت الله کاشانی با لات‌ها و دار دسته‌هاشون علیه مصدق متلف شدن و تا الان دارن به همین روش حکومت میکنن. شما در سالهای اخیر ده ها نام شنیدید. شبیه اینها ماجرای مداهاست. محمود کریمی معروف هست به مداه هفتیرکش، توی اتوبان با کسی دعوا شد هفتیر کشید. سعید حدادیان، ببین اینا بخشی از لومپنترین، بی‌ادب‌ترین، حتاکترین نیروهای مثلا مذهبی بودند. یا ماجرای سردار همدانی که در سوریه کشته شد. ببین سردار همدانی خیلی روشن فرماندهان سپاه توضیح میدن که 5000 نفر از اوباش، لاتها، چاوکشا رو سازماندهی کرده بود در عاشورای 88 علیه جنبش سبز. خودش ادعا میکنه از این 5000 نفر استفاده کردن. همین سادگی. روحانیون که حکومت میکنن درست با نیروهای نظامی در ایران مؤتلفند، اما اگر به ابزارهای روحانیون نگاه کنید در رأسش الوات، اوباش، اراذل هستند که این اراذل و اوباش بخشی از فرودستترین قشرهای فرهنگی جامعه که برای کمی قدرت به سادگی حاضرن دیگران رو قربانی کنند و داغون.
آقای مهدوی آزاد، خب درسته که روحانیون حکومتی و نهادهای امنیتی نگاه ابزاری به این دست افراد دارند، اما از سوی دیگه میبینیم که همین افراد تونستن که وارد بخشهای مهمی از نهادهای امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی بشن، حتی به عنوان مدافعان حرم هم شناخته میشن. خب این سرمایه گذاری حاکمیت بر روی این افراد بر اساس هزینه فایده آیا میارزه برای حاکمیت جمهوری اسلامی؟
خیلی جالب گفته. ببینید و یادتون نره موقعی که راجع به اراذل اوباش صحبت می‌کنیم چند گروه مختلفن. اون بخشی که ما میگیم اوباش کسانی هستن که از نظر اجتماعی فرهنگی بسیار بسیار سابقه بری دارن، اما حکومت تنشون یا کتشلوار میپوشه یا بهشون جایگاه و تراز بالا اجتماعی میده و اینها شما کسانی که نمیشناسن متوجه نمیشن. ببین سعید حدادیان که ادبیاتش معروفه، ادبیات لومپنیش معروفه، این در دانشگاه تهران بهش دفتر داده بودن، مسئول آموزش بود، کرده بود مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه تهران مادر دانشگاه ایران، او رو برده بودن اونجا. اینکه حکومت چرا از اینها استفاده میکنه، هزینه فایدهش چیه. در یک سری موارد اصولا استفاده میکنه که روحانیون یا حکومت نمیخوان هزینهشو بدن، یعنی مثلا در حمله به بعضی از کنسرت ها که نمیتونن قانونی جلوشو بگیرن، در برخورد با زنان بد حجاب که نمیخواد حکومت هزینهشو بده، در برخورد با مخالفین که حکومت میخواد پا عقب بکشه یا بتونه انکار کنه، در سرکوب مردم جایی که حکومت نیرو کم میاره. اینجور موارد هم هزینه و فایدهش طوری هست که برای حکومت میارزه. مثلا در ماجرای سرکوب اعتراضات اصولا نیروی انتظامی هر موقع رفت سراغ اینها یا مثلا سپاه هر موقع رفت سراغ اینها موقعی بوده که نیرو کم آوردن. در سال 88 اینها هم ناجا و هم سپاه بریده بودن به روایت فرماندهان سپاه. اینجا میرن دست به دامن اینها میشن یا حتی بعضی وقت دستور کارگران روزمزد میشن. حکومت ایران حکومت عرفی نیست، چیزی به یعنی به شکل متعارف حکومت نیست که براش آبرو یا اعتبار مهم باشه. از هر ابزاری استفاده میکنن برای موندن و طبیعتاً اینجا اوباش براشون یک ابزار مناسبه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. انتشار تصویری از فیش حقوقی 100 میلیون تومانی یک نماینده مجلس بار دیگر موضوع حقوق‌های نجومی مقامات جمهوری اسلامی را جنجالی کرد. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران و صاحب این فیش حقوقی، میگوید همه نمایندگان مجلس همینقدر حقوق دریافت می‌کنند. روابط عمومی مجلس اما تکذیب می‌کند و مدعی است این پول برای هزینه‌های جانبی دفتر نمایندگان صرف می‌شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
دردسر جدید برای مجلس ایران، افشای فیش حقوقی یک نماینده با رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان در ماه. صاحب این فیش مالک شریعتی نیاسر است، نماینده تهران در مجلس. او ابتدا انتشار فیش حقوقیش را تسویه حساب خواند، اما بعد مدعی شد بقیه نمایندگان هم فیش حقوقی مشابه دارند. با تکیه بر گفته‌های این نماینده میتوان گفت 290 نماینده مجلس ایران هر ماه رقمی حدود 29 میلیارد تومان از مجلس حقوق می‌گیرند. اعتراض و انتقاد به رقم دریافتی نمایندگان آنقدر بالا گرفت که مجلس را وادار به پاسخگویی کرد. مجلس گفت این حرفا کذب است. روز شنبه 10 تیر ماه روابط عمومی در بیانیه اعلام کرد این فیش مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیروهای شاغل در دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابی است. در رابطه با این ادعا از علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران، بشنویم.
تا جایی که خاطرم هست در مجلس ششم فیش حقوقی نماینده ها مستقل از مبالغی بود که بابت افراد و کارکنان همراه و اینها براشون پرداخت میشد. اونها یک فیش مجزای دیگه‌ای داشتن، این یه حقوق در واقع شخصی هست. اما در ارتباط با اینکه گفته شده نماینده حقوقش رو بخشش رو میده به اصطلاح همکاران و یا اینها، این یه مقدار عجیبه چون حقوق اونها مستقله، براشون فیش صادر میشه.
حقوق‌های نجومی و مزایای بی حساب و کتاب نمایندگان در مجلس بارها خبرساز شده. نمایندگان مجلس 11 هم گرچه با شعارهای انقلابی روی کار آمدند، اما از این بریز و به پاش‌ها مستثنا نیستند. از گرفتن خودروهای شاسی بلند و دناپلاس تا 200 میلیون تومان ودیعه خانه و 20 میلیون تومان برای هزینه‌های جانبی، از دریافت حق ماموریت برای سرکشی به حوزه انتخابی تا اضافه کالی‌های چند ده ساعتی. همین امسال که فرهنگیان و کارگران برای افزایش حقوقشان اعتراض و اعتصاب می‌کردند، نمایندگان به افزایش حقوق 20% خودشان رأی دادند. سالهاست حقوق‌های نجومی نمایندگان مجلس و تفاوت فاحش آن با پای حقوق مردم عادی تبدیل به چالش بزرگی در جامعه شده. نمایندگانی که سبک زندگی و درآمدی متفاوتی با جامعه دارند ولی قرار است برای مشکلات مردم در مجلس قانون وضع کنند. از فریبا داوودی مهاجر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، بشنویم.
علل اصول افرادی به نمایندگی انتخاب میشن و از اون سد شورای نگهبان میگذرن و میتونن تایید نهادهای امنیتی رو برای نمایندگی بگیرن که هیچ درکی از وضعیت مردم نداشته باشن، درکی از معیشت مردم نداشته باشن، در واقع تنها یک ماشین امضا باشن برای اینکه منویات علی خامنه‌ای و منویات نظام جمهوری اسلامی رو پیاده بکنن. نه سوال بکنن، نه خودشون پاسخگو باشن و نه هیچ مسئولیتی در قبال رأیی که از مردم گرفتن داشته باشن. نماینده های بله قربانگو میتونن از ردیفی به نام بودجه های در اختیار استفاده بکنن. ما یه ردیفی در بودجه داریم به نام بودجه های در اختیار. اون بودجه هایی که هیچ مبنایی نداره، هیچ پاسخگویی درش وجود نداره و هیچ حسابرسی نمیشه. بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره مند میشن از این بودجه های در اختیار. و میتونن هزینه کنن و پاسخگو نباشن. مجلس جاییه که نمایندش تا آخر عمر میتونه حقوق بگیره، مزایای مختلفی رو بگیره. بنابراین این نماینده هایی که میان، نمایندگی خیلی وقتا براشون مثل سکوی پرتاب میمونه.
بارها فساد مالی در ادوار مختلف مجلس ایران افشا شده. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه از نمایندگان مجلس دفاع کرد و مدعی شد اکثریت آنها ساده زیست هستند. علی خامنه‌ای پیشتر هم در ارتباط با پرونده‌های فساد مشابه از رسانه‌ها خواسته بود قضیه را کش ندهند.
گزارشی شنیدید از رویا ملکی. اما با تلف شدن یک یوز آسیایی دیگر در هفته گذشته، حسین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، میگوید طی 10 سال اخیر وضعیت یوز آسیایی در ایران به حالت فوق‌العاده بحرانی درآمده. در همین زمینه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو کردم که با هم بشنویم.
این صحبت‌ها نمیتونه مبنای دقیق علمی داشته باشه، به این دلیل که هیچ وقت تخمین جمعیت یوز پلنگ به صورت منسجم در یک بازه زمانی در تمام زیستگاه‌ها انجام نشد. فعالیت‌های ارزشمندی که انجام شده و خب خیلی با سختی و مشقت داده‌های جمع‌آوری شده، از نظر مکانی و زمانی پراکنده بوده. از شواهد میشه فهمید که سازمان محیط زیست حتی آمار دقیقی از تلفات جاده یوز پلنگ‌ها که گزارش شدن نداره و میدونیم که تلفات جاده‌ای منحصر نمیشه به موارد گزارش شده و میتونه خیلی بیشتر باشه. پس اولا تخمین درستی از جمعیت یوز پلنگ نداریم. دوما در نیمه دوم دهه 90 شاهد بودیم که کارشناسان حیات وحش دستگیر شدن که همچنان هم در بندن. همون موقع به تشکل‌های غیر دولتی و کارشناسان مستقل هم فشار زیادی وارد شد که تا مدت‌ها روند بررسی‌های میدانی رو با مشکل مواجه کرد. به علاوه برخی از زیستگاه‌های یوز شده مقر سپاه و پایگاه موشکیش. کافیه کارشناس پاش به اون مناطق برسه و معلوم نیست که چه بلایی سرش میاد. بنابراین اون عرصه ها هم از مطالعات باید حذف کرد. بنابراین حرفایی که زده میشه در این باب از طرف معاون سازمان محیط زیست بقیده من غیر مسئولانه است. اما چرا به این روز دوچار شدیم؟ پاسخش روشنه. سوء مدیریت عمدی سرزمین که اگه از من بپرسید چرا عمدی، اون وقت بهتون میگم که سوء مدیریت نمیتونه 45 سال ادامه داشته باشه و مرتبا تکرار بشه، مگر اینکه اصلا مسئله حاکمیت و دولت در ایران حفظ طبیعت و سلامتی مردم نباشه. مگه میشه 45 سال وضع مملکت در تمام شؤون روند تنزلی داشته باشه و مسببش رو هم سوء مدیریت معرفی کرد؟ بنابراین سوء مدیریتی اگه هست عمدیه و نه سهوی، چون اگه سهوی بود خب مدیر خطاکار باید عوض میشد و جاش رو به یک مدیر با قابلیت میداد دیگه.
آقای خسروی فرد، شما از سوء مدیریت عمدی صحبت کردین. چرا حاکمیت برای حفظ گونه‌های نادر کاری انجام نمیده و یا تلاشی نمی‌کنه؟
سالهاست محیط‌بان‌ها و کارشناسان تلاش می‌کنند. دست کم طی 22 سال اخیر که پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی راه افتاد، کلی کار انجام شد، میلیون‌ها دلار براش هزینه شد. اما نتیجه‌اش چی بود؟ هنوز از وضعیت جمعیتی یوز پلنگ اطلاع دقیقی نداریم. موضوع اینه که دغدغه مدیران ارشد حفظ محیط زیست، طبیعت، آب و حیات وحش نیست. دیروز شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شدند. اون زمان دانش و تجربه کافی نبود، اما امروز که دانش و تجربهش رو داریم، یوز پلنگ، پلنگ، گوزن زرد و به طور کلی بخش عمده‌ای از حیات وحشی کشور رو به نابودیه. معنیش اینه که طبیعت تخریب شده. با همین روند تخریبی فردا جایی برای زندگی ایرانی‌ها نخواهد بود.
سوال من از شما اینه که اساساً چقدر میشه به جلوگیری از انقراض یوز ایرانی امیدوار بود؟
به نظرم با وجود تلاش‌های کارشناس‌ها و محیط‌بان‌های دلسوز، تا زمانی که این مدیریت سرزمین که به فساد، بی‌سوادی و بی‌مسئولیتی آلوده است در کشور حاکمه، نه تنها نمیشه به نجات یوز پلنگ آسیایی امیدوار بود، که باید نگران زیست و زندگی مردم ایران هم باشیم، اون هم در آینده نزدیک. یعنی هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک بخش وسیعی از سرزمین در ایران قابل زیست برای مردمان اون کشور نباشه و این همش ثمره سوء مدیریت عمدی سرزمین در ایرانه.
گفتگوی شنیدید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست. اما فریما فرجامی، بازیگر 71 سالی سینما شامگاه جمعه 9 تیر ماه از دنیا رفت. مهدی طاهباز در گزارشی مروری کرده بر کارنامه سینمایی این بازیگر فقید سینمای ایران.
به چی نگاه میکنی؟
به یه زن زیبا.
پیش اون رفته؟
عکس مادرشه
که حتما لهستانیه.
ایرانیه.
فریماه فرجامی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بود. شاید هم خودش قدر خودش را ندانست. قابلیت های ستاره شدن را داشت، آن هم در دوره ای که خیلی از بازیگران زن از پرده سینما رانده شده بودند. یک دهه فعالیت مستمری در سینما داشت و با کارگردانان مهم می کار کرد. دهه 60. دهه بعدش اما افول کرد و کارنامه اش از کارهای شاخص و کارگردانان نامدار تهی شد. در دو دهه بعد فریماه فرجامی تنها یک نام بود، نامی که می توانست همتراز زنان نامدار سینمای ایران باشد. اما این اتفاق به دلایل زیادی نیفتاد. شاید خودش مقصر بود و شاید هم تأثیرات اطرافیانش در دوره ای.
کار دارم.
شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟
اگه تلفن شد.
تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟
فریماه فرجامی متولد اردیبهشت 1331 و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود. سال 1358 اتفاق مهم زندگیش رخ داد. در نمایش شب 21 کار محمود استاد محمد بازی کرد به همراه خسرو شکیبایی. مسعود کیمیایی که به تماشای این نمایش رفته بود، هم او و هم خسرو شکیبایی را برای بازی در فیلم خط قرمز برگزید.
منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. یه جور شک و ولش کن.
البته اولین کارش در سینما فیلمی بود با نام گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامعلی عرفان، سال 1359 و در نقش یک زن لهستانی، فیلمی که توقیف شد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. خط قرمز هم به همین سرنوشت دچار شد. اصلی ترین مسئله در مورد هر دو فیلم ماجرای حجاب بازیگران زن بود. این دو فیلم برای همیشه توقیف شدند و تا سال 63 و همکاری بعدی با مسعود کیمیایی، فرجامی در چندین نمایش به روی صحنه رفت. کیمیایی سال 63 تیغ و ابریشم را ساخت. فریماه فرجامی هم نقش زنی معتاد را در آن بازی کرد، نقشی که شاید سایه‌اش تا آخرین روز در زندگی واقعی بر سر او باقی ماند. سال 65 در یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی بازی کرد. نقشش هم در این فیلم پرشخصیت چندان به چشم نیامد. بعد از یک همکاری با علیرضا داوودنژاد در فیلم مهجوری به نام بیپناه، دوباره نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا یکی از شاه نقش‌های دوران بازیگری فریماه فرجامی شکل بگیرد. سرد.
میدونم داری با دلار و لوبیا هست و قبرستون نمیشه به هیچ موعودی رفت.
در این فیلم برای اولین بار یک زن با موی تراشیده در سینمای بعد از انقلاب دیده شد و بازیگرش نه سیمرغی که به اعتقاد خیلی ها حقش بود، بلکه تنها یک دیپلم افتخار را از جشنواره فجر برای بازیش دریافت کرد. بعد از کیمیایی و مهرجویی نوبت به دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران علی حاتمی رسید تا فریماه فرجامی را برای بازی در فیلمش فرا بخواند. فرجامی در فیلم مادر هم بازی کرد. سپس در سال 69 نوبت به یکی دیگر از شاه نقش ها رسید. فروغ الزمان در فیلم تحسین شده پرده آخر ساخته واروش کریم مسیحی. این بار داوران سیمرغ بلورین را به فرجامی دادند. دهه 70 هم با فیلم شاخص دیگری برای این بازیگر آغاز شد. نرگس و نقش جنجالی آفاق. بازی او باز هم مورد تحسین واقع شد و در جشنواره فجر هم مورد تقدیر قرار گرفت. اما دهه 70 آنگونه که آغاز شده بود برای فریماه فرجامی به پایان نرسید. بازی تنها در 7 فیلم سینمایی که هیچ کدام در حد و اندازه کارهای قبلی این بازیگر نبودند. او در این دهه پایش به تلویزیون هم باز شد و در چند مجموعه بازی کرد. دهه 80 پایان دوران بازیگری فریماه فرجامی بود. از او تنها یک فیلم سینمایی و 2-3 مجموعه تلویزیونی به نمایش درآمد و تقریباً دوران بازیگریش به پایان رسید. فریماه فرجامی بازیگری بود توانا با چهره خاص و منحصر به فرد، ترکیبی توأمان از ظرافت و صلابت. همان گونه که در فیلم‌ها عموماً در نقش زنان زخم خورده ظاهر می‌شد، خودش هم در زندگی واقعی زنی زخم خورده بود، استعدادی که سینمای ایران از حضور متداوم او به دلایلی محروم شد.
با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. من نسرین افشار در انتهای این برنامه برای شما شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنم.